بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از جمعی که امام رضوان الله علیه در این مسئله دید فرمودن که جاهل مقصر مجتهد عملی را که انجام میده بلا تقلید، این عمل باطل هست مگر اینکه این عمل اون مطابق با واقع در بیاد یا مطابق با تقلید کسی که رجوع به او جایزه. درکدیم ما بعد از اینکه در مواقع گذشته اصل مشروعیت تقلید را و اینکه از نظر عقلی انسان یا باید مقصر باشه یا محتاط یا مجتهد اثبات کردیم، اون وقت حالا این مسئله مطرح میشه که اگر کسی خودش مجتهد نیست، احتیاط هم نمی کنه، آمد یک عملی را بدون تقلید انجام داد، میخوایم ببینیم حکم این عمل چی بود. گفتیم که مسئله سه صورت داره: این شخص یا جاهل مقصر یا جاهل قاطر. جاهل مقصر یا مقصر ملتفت هست یا جاهل مقصر قاطر. فعلا بحث در همین قسمت اول جاهل مقصر یعنی تمکن از احتیاط داره یا تمکن از رجوع به مجتهد داره اما نمیره از مجتهد مسئله رو سوال بکنه، و منحرفه یعنی به این جهل خودش هم توجه داره، توجه به این است که نمیدونه که آیا این عملی رو که الان داره انجام میده، این نعتی دنگه موافق با اون مأمورون به واقعی هم یا موافق با اون نیست. این میشه جاهل مقصر مطلق. خب نظر شریف امام این است که اگر تصادفاً این عمل مطابق با واقع در بیاد، این نکته را عرض بکنیم، در اون مطابقت با واقع ما علم وجدانی که نمیتونیم پیدا بکنیم، نمیتونیم علم هر درصد وجدانی پیدا کنیم که آیا این عمل مطابق با واقع هست یا نه. ما الان در این زمان که دسترسی به معصوم علیه السلام نداریم، اعتراض وجدانی واقع برای ما میسور نیست. پس این که می‌فرمایند در عبارات اگر عمل مطابق با واقع در بیاد، یعنی از طرقی که ما برای اعتراض داریم، یکی از طرق اعتراض مطابقت با فتوای کسی است که رجوع به او جایزه. یعنی اگر عمل مطابقت با یک فتوا بود، این در اینجا بیشتر از ما اعتراض کردیم که این مطابقت با واقع بود، اعتراضمون اعتراض وجدانی نیست، اعتراض تعبدی. خب حالا با این توضیح که داریم عرض میکنیم، یه نکات اینجا در عبارات فقها هست که این رو باید ببینیم میتونیم حملش بکنیم یا نه. در همین عبارت قسمت اول مسئله امام رضوان الله علیه فرمودن اگر مطابق با واقع یا مطابق با فتوای کسی که رجوع به او جایزه. خب وقتی ما میگیم برای مطابقت با واقع راضی نداریم، برای احراز وجدانی واقع راضی نداریم، نوبت میرسه به احراز تعبدی. احراز تعبدی هم فقط در این است که مطابق فتوای کسی در بیاد، مگر اینکه به این کسی رو احتیاط بکنه. اگر کسی آمد احتیاط کرد، یعنی داره اون عملی که مطابق با واقعه انجام داده. احتیاط کردن هم از فرض محل نزاعیه. آره باز توضیح بیشتر عرض بکنم که حالا در دنباله مسئله رو روشن میکنیم. که تا عنوان اینجا در کلمات فقها ها وجود داره، یک مطابقت با واقع، دوم مطابقت با فتوای کسی که در این عمل رجوع به او جایزه، این دو، سوم مطابقت با فتوای کسی که بالفعل باید به او رجوع کنه. یعنی یک آدمی 10 سال از عمرش از زمان تکلیفش گذشته تقلید نکرده، خب الان باید به یک مجتهد تام و شرایط رجوع بکنه. مطابقت با فتوای مجتهدی که بالفعل باید به او رجوع کنه. آنجا اینا سه تا عنوان واقعا. اگر ما آمدیم گفتیم احراز واقعی، احراز وجدانی، نمیشه برای مطابقت با واقع، تنها راهی که وجود داره مطابقت با فتوای مجتهده. حالا یا مجتهدی که در این عمل، این شخص باید در این عمل از او تقلید میکرده، یا مجتهدی که الان بلفعل باید به اون رجوع کنه. خب حالا روی این باید دقتی بشه تا برسیم. دوستان شما تعملی بفرمایید. بالاخره امام میفرمایند که جاهل مقصر منتقد اگر عمل انجام داد مطابق با واقع یا نم یجوز الرجوع الیه، که اینجا که فرمان من یجوز الرجوع الیه نداره، من یجوز الرجوع الیه این الامر، یا من یجوز الرجوع الیه بعد الامر، این جایی رو ندارم در اینجا. این فرمان اگر مطابق با فرمانی که یجوز الرجوع الیه بود، در واقع این عمل عمل صحیحی. اما مرحوم سید در کتاب عروه ایشون می‌فرمان عمل جاهل مقصر باطل هست مطلقا. مطلقا یعنی ولو این عملش مطابق با واقع در بیاد، ولو مطابق با فتوای کسی که رجوع به او جایز. از کنید در بحث گذشته برای مستند فتوای مرحوم سید مجموعاً 4 وجه ما در بین کلمات میتونیم ملاحظه کنیم. اینا رو باید یکی یکی بررسی کنیم. وجه اول که از عبارت خود سید در میاد این است که اون روز هم عرض کردیم این نزاع فقط در کدام واجبات؟ واجبات عبادیه، اما در واجبات توسلی او خارج از نزاعه. اینو در جلسه قبل عرض کردیم. مرحوم سید می‌فرماید که جاهل مقصر منتقد این ازش قصد قربت کمشی نمیشه،
وقتی ازش قصد بردن تمنه الان نمیدونه، الان جاهل مقصر، یعنی میدونه که بره سراغ مجتهد سوال کنه نرفته، منحصر به جنگشان هست، یعنی نمیدونه این فعلی که داره میاره مطابق با مأمورون به هست یا مطابق مأمورون به نیست. الان این عملی رو که داره انجام میده چگونه قصد بردن بکنه؟ نمیدونه این فعل الان واجبه یا نه؟ چگونه با این فعلی که نمیداند میره روز جمعه میخواد نماز جمعه بخونه، فرض بکنه که تعبیر هم نمی کنه، این نمیدونه که نماز جمعه واجبه یا نه، حالا که نمیدونه چطور با فعل نماز جمعه قصد تقرب بکنه؟ پس قصد قربت از جاهل مقصر ملتفت تمشی نمیشه. اگر قصد قربت تمشی نشد واجب عبادی دوا میشه، قصد قربت، قصد قربت اگر در کار نبود عمل میشه باطل. این هر چیز از وقتی عبارت سید رو ببینید، وقتی جاهل مقصر ملتزم رو دیگه عملش باطله، دیگه و امن جاهل القافر عمل مقصر الذی کان قافلا من العمل، یعنی جاهل مقصر غیر ملتزم و حصل منه قصد القربه، از این و حصل منه قصد القربه میخوایم استفاده کنیم. پس در اون عبارت اول که فرموده عمل جاهل مقصر ملتفت باطلون، علتش این است که قصد قربت از این شخص تمشی نمیشه. این دلیل اول. آیا این دلیل تام میانه؟ به نظر ما این دلیل دلیل باطلیه و قابل جواب. جوابش هم این است که ما بیاییم واجب تعبدی را معنا بکنیم. در واجب تعبدی اگر یک عملی را دل اضافت الالله تبارک و تعالی انجام دادیم، بگیم آقا دایی انگیزه برای اتمام این عمل چیه؟ این خدا بود. جایی اقراض دنیوی که و اینها نیست، این عمل میشه عمل عبادی. الان حالا کسی نمیدونه در روز جمعه نمازون واجبه یا نه، این نماز جمعه به قصد قربت هم میکنه، عبادی بودنش اشکالی نداره. بله کسی که جاهل است این نمیتواند جزم به این که این عمل معمول رو به پیدا بکنه. در مهم به خودش گفتن که جزم در انجام و در انتصال اعتباری نداره. آن چیز در انتصال معتبره این است که باید عملی انجام بشه که قرض مولا محقق بشه. حالا میخواد من بدونم که این عمل درست مطابقه با معمول رو به هم هم یا ندارن. بنابراین چنین چیزی یعنی جزم وجود نداره، اما در محل خودش ثابت کردن جزم اعتباری هم نداره. عمل وقتی که دل اضافت الان مولا انجام شد، این عمل می شود قصد قربت، می شود عبادت. نه این به احتمالی که خداوند فرموده میاره تشریح اونجه که بداند این حرامه، بداند این حرامه به قصد وجود بیاره. اگر من کسی بداند یعنی یا بجدانن بدانه یا از راه عدله تعبدیه بدانه، بدانه نماز جمعه حرام در زمان غیبت، اگر آمد این نماز جمعه رو آورد به قصد وجوب این شاید نشه. اما اینجا این آدم جاهله، مقصر مرتفقه، ازش میگوشیم در زمان غیبت نماز جمعه واجبه، آدم جمعه نمیدونن، حالا بحث اینه اگر آمد نماز جمعه رو آورد و بعدا دیدیم این عمل مطابق فتوای و کسیست که در این عمل باید رو رجوع کرده دخواهیم ببینیم از نظر تمشی نفس قربت حال کمبودی داره یا نداره این کمبودی نداره این آدم این عمل را دل اضافت الالمولا انجام داده همین مقدار که اقراض دنیویه درش نباشه برای عبادی بودن عمل کافیه میشه دیگه بله حالا فرض کنیم مطابق با واقع یا مطابق فتوای کسی که رجوع به او جایزه مطابق با او در آمد این دلیل اول و بطلان دلیل اول دلیل دوم نه نفس این جواب ما این میشه جل مانع از عبادی جل مستدر میخواد بگید جل مانع از عبادی جلده اما در این بیان ما این میشه جل مانع از عبادی جل نمیشه باشه نه همون فرد همون ریش فرد اونم یکی از اقسام قصد قربت و در اصول فقه اون این قصد قربت دو جوری داره یه وجهش یه وجه قصد قربت است که میگید آقا عمل رو انجام میدم انتصالا بدم یه وجه یه وجه این است که میگید جدای کون العمل محبوبا لله یکی هم میگید جدای انهو ذالاضافت الالله تبارک و تعالی دلیل دوم یک مطلبیست که مرحوم شیخ انصاری قدس سره در کتاب رسائل در تنبیهات شبهه وجودیه در تنبیه دوم اونجا مرحوم شیخ این بیان رو داره و اون این است که کسی که جاهل مقدره و به جهل خودش هم التفات داره خب عمل احتمال میده این عملش مطابق با مأمورنده واقعی باشد احتمال میده مطابق با مأمورنده هم نباشد اگر بخواد این عمل رو انجام بده به همین هم اتفاق بگه حالا ما بریم نماز جمعه رو میخونیم یه نماز ظهر هم نمی کنیم احتیاط هم نمی کنیم به همین بخواد اکتفا بکنن شیخ در اونجا می فرمد این آدم نمیخواد مأمورون دهرا علا جمیع تقادیر اتیان بکنه یعنی این میگه من این عمل را اتیان می کنم علا تقدیر این که مولا امرش به این عمل تعلق پیدا کرده باشه این آدمی که جاهل مقصر منتقد هم میگه من عمل را اتیان می کنم در فرض اینکه در واقع به این عمل چی تعلق پیدا کرده باشه امر تعلق پیدا کرده باشه در نتیجه اتیانش به عمل علا تقدیر واحد و مرحوم شیخ در اونجا حالا نقل میکنه از کسی یا خودشون فرمودن میفرمد که ربمان یقال یا لقائل از یقول که چنین چیزی برای انتقام برای انتصال ما باید اتیان علا جمیع تقادیر رو داشته باشیم بگیم من این عمل رو انجام میدم اگر امر مولا به او تعلق پیدا کرده باشه دلیل هم بطلان خیلی روشنه قرار میگه. خلاصه این دلیل به این ورد میگرده که انتصال تقدیری کافی نیست. انتصال تقدیری یعنی علا تقدیر تعلق الامر به حاضر که خلاصه این دلیل این است که ما بگیم انتصال تقدیری کافی نیست در حالی که در جای خودی ثابت شده این دل اوغلا انتصال تقدیری هم کافی به عبارت مقرا ما میگیم که در انتصال اتیان عمل داره. حالا که اتیانه اتیان عملی که مطابق با مأمورون به کنه انتصال یعنی چی؟ اگر از شما پرسیدن آقا انتصال یعنی چی؟ احرم کن بگیم موافق از اون نحیه بید دل مرمون. حالا من اگر شک کنم در این انتصال بگیم شرط هست که این علاجنی اتفاقیر باشه. شک ما برمیدنید از این که آیا این شیعه زاهدی در انتصال معتبر یا نه اینجا اصالت برای عقلی و نقلی در این پیدا نتیجه می شود که در انتصال مطلق انتصال کافیه حتی انتصال تقدیری انتصال تقدیری هم این در باب انتصال کافیه. در نتیجه نتیجه جواب می شود اگر مکمل قصد انتصال تقدیری می کنه نه قصد انتصال مطلق اگر مولا را متوجه به این عمل کرده باشه من دارم انجام میدم قصد امتصال تقدیری میفرمایند این کافیه و همین مقدار در باب امتصال کفایت میکنه. پس این دلیل دوم دلیل باشه. دلیل سوم یقین دارید این واجبه به قصد استحباب انجام میشه اما اونی که احتمال من میشه نگیرم و به قصد بود به قصد قربت یا قصد عبادیت بیرد اشکالی نداره هر چی بخواد بود به عمل دلیل سوم ادعای اجماعی است که مرحوم شیخ انصاری از سید رهی نقل میکنه و سید مرتضی اینا ادعا کردن که اجماع داریم کسی که لا یعلم و احکام الصلاة کسی که احکام نماز رو نمیداند اجماع داریم برد بطلان این نماز. خب نتیجه این کسی که نگذره برای نمازی بازده یا نه جاهله یعنی این اجماع جاهل مقصر رو شامل میشه وقتی جاهل مقصر رو شامل شد جزا نمازی چی باشه. این هم چند جواب داره. جواب اول این است که اولا این اجماع اجماع منقوله اجماع منقول اصولیتی نداره. ثانیا این اجماع اجماع مدرکی یا محتمل المدرکه یعنی ما احتمال میدیم مجمعین استناد کرده باشن به ادله و مدارک دیگر. قبلا گفتیم اجماع نه یقینی دون مدرکش و نه محتمل دون مدرکش هیچ کدام حجیه نداره. اینم جواب دوم. جواب سوم این است که بگیم آقا اینی که میگیم اجماع داریم در کسی که نمیداند احکام نمازش رو این باطله این بطلان رو برای ما معنا بکنیم. بطلان اگر معناش این باشه که باطلون
ولو اینکه بعداً انسان شده که مطابق با واقع
اگر این باشه به درد شما میخوره.
اگر گفتیم اجماع داریم بر بطلان اعمال کسی که نمیداند احکام صلات را، بگیم آقا این بطلان براشونه ولو انکشاف پیدا بکند مطابقت با واقع
بازم واقعه
این درجه شما بسته
در حال این بطلان درجه
معناشون نیست. قاتلان هم مادامی که ما نمیدونیم مطابق با واقع هست یا نه، مطابق با فنفای من یزون به رجوع الی هست یا نه، هم مادامی که مطابقتشو با اون نمیدونیم حکم بطلان داره. اما اگر بعدا مطابقتش با واقع برای مطمئن شد چیزه دیگه عنوان بطلان رو نداره. دلیل چهارم شبیه از دلیل سوم ادعا شده اجماع در بطلان در خصوص جاهل مقصر. ما در دلیل سوم گفتیم ادعای اجماعی شده که شامل جاهل مقصر هم میشه، اما در این دلیل چهارم بگیم ادعا کردن اجماع در بطلان رو در خصوص جاهل مقصر. جاهل مقصر اگر یه عمل عبادی انجام داد اجماع داریم بر بطلانه. خب این درد چهارم هم همون سه جوابی که از دلیل سوم مطرح شد در این درد چهارم مطرح میشه. نتیجه این شد که ما برای فتوای مرحوم سید دلیل پیدا نکردیم، نداریم دلیل. از این در آمانی گفتید از این چهار تا کلمات فقه ها هم بگردید ما دیگه دلیل پنجمی این اقرار که من تصور کردم وجود نداره. نتیجه این که جاهل مقصر ملتفه اگر عملش مطابق ما واقع در آمد یا مطابق در فتوایی که میشه رجوع بوزایی به در آمد، این عمل عمل صحیحیه. این نتیجه همونطور همون چیزی که امام در متن تحریر فرمودن و خلافا للسید فی العروه. بله اونم یکی از راههای احراز واقعه. نه اینم یکی از راههای احراز واقعه. خصمان الله را نه خود هم دارم بحث کنیم قاتل، یعنی اگر یه کسی براش روشن نشد به اثر مطابق با واقع هست یا نه باید اعاده کنه، اما اگر احراز کرد مطابقت با واقع